صبحانه با خبر.
سلام و درود خدمت همه شما دوستداران رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2014 میلادی، هوای اغلب شهرهای کشور از غرب تا جنوب غربی و شرق و شمال شرقی و شمال و مرکز ابریه و از اواخر بعد از ظهر بارش باران پیش بینی میشه. در تهران، عراق، قم، قزوین، سمنان و کرج هوا نیمه ابریه با اندکی بارانهای پراکنده. در بوشهر و بیرجند هوا ابری پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در تهران، قزوین، سمنان، بیرجند، زاهدان، اصفهان و شیراز و کرمان 27 درجه بالای صفر، در یزد، مشهد و رشت 29 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، مهاباد، اردبیل، ساری، خرم‌آباد، کرمانشاه و سنندج 24 درجه، در همدان، زنجان، یاسوج و شهرکرد 21 درجه بالای صفر، در بندرعباس و بوشهر 33 درجه، در اهواز 40 درجه و در آبادان 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم آقای حسینی به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. با خبرهای از ایران آغاز میکنیم. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن به حالت عادی خسارت‌های وارد شده به سفارت این کشور در تهران را جبران کند، اما ایران معذرت خواهی رسمی نخواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین، مجید تخت‌روانچی گفته است که ترمیم روابط دوجانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده است. با این حال وی تاکید کرده که در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور رخ داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. 8 آذر ماه 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده میشد به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده، چند ساعت آن را تسخیر کردند. به دنبال آن دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بریتانیا و ایران از اسفند ماه سال گذشته روابط دیپلماتیک رسمی با یکدیگر را از طریق کاردار غیر مقیم از سر گرفتند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ماده 1 لایحه جرم سیاسی در این کمیسیون تصویب شده است. به گفته محمد علی اصفهانی، بر اساس ماده 1 این لایحه ارتکاب تشویش از هان عمومی، توهین به مقامات و نشر اکاذیب با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام جرم سیاسی محسوب می شود. اصفهانی تاکید کرده که در ماده 2 این لایحه تشویش از هان عمومی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب و غیره از جرایم مصرح شناخته شده، ولی هنوز این ماده در این کمیسیون تصویب نشده است. بنابر گزارش ها مواد دیگر این لایحه 7 ماده‌ای در جلسات بعدی این کمیسیون بررسی خواهد شد. قربان علی دوره نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، میگوید حضور زنان در انتخابات خبرگان رهبری ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قربان علی دوره نجف آبادی روز یکشنبه در حاشیه همایش فرهنگ، اسم ملی و مدیریت جهادی در شیراز به خبرنگاران گفته است که برای حضور زنان به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری باید قانون اصلاح شود، اما به نظر او اگر زنی شرایط کاندیداتوری را داشته باشد ایرادی ندارد که در انتخابات این مجلس شرکت کند. در شرایط نامزدی انتخابات خبرگان رهبری به جنسیت نامزدهای اشاره نشده، اما شرایط افراد باید به تایید فقهای شورای نگهبان برسد. از جمله شرایط نامزدی این انتخابات اشتهار به دیانت، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی از مسائل فقهی را داشته باشد و بینش سیاسی و اجتماعی ذکر شده است. و در خارج از ایران، بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر کانو در شمال نیجریه، علاوه بر بمبگذار انتحاری دست کم 9 تن کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که انفجار عصر یک شنبه در یک منطقه تفریحی و شلوغ مسیحی نشین رخ داده است. گفته شده که در اثر این انفجار یک دختر بچه 12 ساله نیز کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما به گزارش بخش جهانی بی بی سی، پلیس نیجریه گفته است که این عملیات همه ویژگی‌های عملیات تروریستی گروه بوکو حرام را دارد. در اقدامات مسلحانه گروه بوکو حرام در 5 سال گذشته هزاران تن کشته شدند. در هفته‌های گذشته نام این گروه تروریستی به دنبال ربودن بیش از 200 دختر دبیرستانی در نیجریه در صدر اخبار جهان قرار گرفت. و افراد مسلحی که روز یک شنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کردند، با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش‌هایی از ادامه نبرد در دو منطقه بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در ساعات بامداد دوشنبه منتشر شده است. ساعتی پیش از حمله این نیروها به مجلس، در صبح یک شنبه احمد مهیتیق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرده بود که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از شما رویا. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. حسن روحانی در مراسم تجلیل از نخبگان به وجود تبعیض قومیتی، مذهبی و سیاسی در جذب نخبگان اذعان کرد. امروز احمد علوی در بحث اقتصادی درباره افزایش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در طول ماه مارس گذشته برای ما خواهد گفت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم انداخت در همراهی شهرام رفیع‌زاده. به جهان ورزش هم سری می‌زنیم. همچنین پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که منتظریم به دستمون برسه که پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از همکنون می‌تونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حسن روحانی در مراسم تجلیل از نخبگان به وجود تبعیض قومیتی، مذهبی و سیاسی در جذب نخبگان اذعان کرد. این در حالی است که آقای روحانی یک ماه پیش در یک سخنرانی در استان سیستان و بلوچستان گفته بود که نظام هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیست. شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه 28 اردیبهشت از اینکه در جمهوری اسلامی نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی کنار زده می‌شوند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی این مطلب را در مراسم تجلیل از استادان و نخبگان ایران که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد عنوان کرد. حسن روحانی در این مراسم با ابراز تأسف از اینکه شرایط جامعه ما به گونه ای است که هنوز نمی‌توانیم نخبگان را به خوبی جذب و از آنان استفاده کنیم گفت: ما به بهانه‌های مختلف همدیگر را کنار می‌گذاریم و با انگ‌های مختلف عده‌ای را منزوی می‌کنیم. وی با بیان اینکه برای نخبه وقت و سرمایه صرف شده است که به این درجه دست یابد، این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌شود به هر بهانه اندک و دلایل جزئی نخبه‌ها کنار گذاشته شوند؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی ساکن لندن در مورد زمینه‌های اصلی سخنان آقای روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
از ابتدای بر سر کار اومدن دولت آقای روحانی آقای روحانی خودش با این مسئله روبرو بوده که حتی از وقتی که شروع کرد ترکیب وزراش رو پیشنهاد کنه با این انتقاد روبرو شد که کسانی رو در واقع حذف کردن که اون نتونست در تیم خودش به کار بگیره. بعد از اون هم در ماجرای تلاش وزارت علوم برای برگردوندن دانشجویان اخراجی، هم در تلاشی که دولت کرد برای بازگردوندن نخبگان به کشور، همه اینها تقریبا با شکست جدی مواجه شد، برای اینکه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی امکان اونو بهش ندادن. افزون بر این، در این ماه‌های گذشته روبرو بودیم با بسیاری از چهره‌های مدنی که کنار گذاشته شدن و اعتراضات گروه‌های قومی و مذهبی مختلف که معتقدن که حتی از اجازه تحصیل هم محروم میشن. بنابراین به نظر میاد این مشکل تا حدی بالا گرفته که آقای روحانی رو به اینجا رسونده که مجبور شده اون رو در صورت سخنرانی که نوعی مجادله غیر مستقیم با آقای خامنه ای هست بازگو کنه.
رئیس جمهوری ایران برای دست یافتن به پیشرفت خواستار الگو گرفتن از کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و ژاپن شد و افزود که در کشورهای پیشرفته نخبه ها را از هر قومیت و ملیتی جذب می کنند. اذعان حسن روحانی به وجود این تبعیضات در ایران در حالی صورت می گیرد که وی روز 26 فروردین ماه طی یک سخنرانی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان گفته بود که در ایران شایسته سالاری حاکم است و طبق قانون اساسی هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز یک شنبه خود افزود که همه کشورها در پروژه‌های بزرگ جهانی سهمی دارند و هر کشوری جایی را برای خود گرفته است. ما کجای آن هستیم؟ رئیس جمهوری ایران در پایان تأکید کرد که کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی شود. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، موانع موجود در ایران برای استفاده از نخبه ها بدون توجه به مسائل قومیتی، مذهبی و سیاسی را اینگونه برمی شمارد.
سه مانع جدی برای جذب نخبگان در ساختار حکومتی و دستگاه‌های عمومی در کشور وجود داره. یک مانع قانونی است. بسیاری از قوانینی که متوجه هستند به گزینش، اینها صد ایجاد میکنن برای اینکه افراد به خدمت عمومی گمارده بشن. در دوره آقای خاتمی تلاشی شد برای اینکه قانون گزینش تغییر بکنه، اما موفقیتی حاصل نشد. مانع دوم نهادها هستند. نهادهای مثل شورای نگهبان، نهادهای مثل حراست دستگاه دولتی، اینها معمولا کارشون پرونده سازی هست برای افراد و افراد رو یک نقطه تاریک براشون پیدا میکنن در زندگی. حالا یا این نقطه تاریک اتفاق افتاده یا ساخته میشه و بعداً ممانعت ایجاد میکنه از اینکه این افراد به کار گرفته بشن. و مانع سوم جناح بندی هاست، یعنی مسئله سیاسی هست. افرادی که در جناح خاصی قرار بگیرن در دوره های کنار گذاشته میشن، یا اگر افراد مستقل باشن جناح های سیاسی اینها رو به کار نمیگیرن.
سخنان حسن روحانی در انتقاد از جایگاه ایران در پیشرفت جهانی در حالی بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از پیشرفت های علمی و فنی در جمهوری اسلامی سخن گفته و آن را ستوده است.
شاهین بشیری گزارش می داد. شنونده ای برای ما نوشته چه غم انگیز است سرنوشت کشوری که با داشتن افتخار نام هایی چون فردوسی و کوروش از میانش امتی بت تراش بتی را بتراشند و بالای سر خود بنشانند، بعد خود از آن وحشت کنند و خود را هم بنده بدانند، بنده خدا بداند. امضا کیوان اسم این شنونده است. چند تا پیامک دیگه برامون رسیده که در طول برنامه تا پیش از ساعت 7:30 خواهیم خوند. فعلا با شما همراه بشیم ببینیم در پیام‌های تلفنیتون برای ما چه گفتید.
اینجا مملکت یکشه، تمام شرایط اقتصادی و پوانای مثبتش در حیطه سپاه پاسدارانه و خود روحانیت و آقازاده‌ها اصلا مردم نقشی ندارن چی حکومت و تو کارهای اقتصادی. با تشکر، مرتضی هم از تهران.
آقای خامنه‌ای چشماتو ببند، گوشاتو باز کن، ببین صدای چه مظلومی به گوشت میرسد. شما رهبر مشتی دزد دروغگو، نانبر آدم کشت، آسین بسته از خدا بیخبر شده اید. چهار نفر پروفسور تو بذار کشور رو بچرخونند، غیرت مردانگی هم در وجودشون هست. خودت هم کنار بکش که ما پشت سرت هستیم.
میخواستم از فضلا و جناب رهبر که دستور صادر میکنن زن باید در خونه بشینه و خونه داری و بچه داری کنه سوال بفرمایید که اگه شوهر این زن یا این زنها اونها رو مجبور به طلاق گرفتن کردن تکلیف زندگی این زنها چیه؟ اینو به ما جواب بدن. متشکرم.
تا زمانی که آمریکا و این سران کشورهای اروپایی که دور میز میشینن با ایران مذاکره میکنن غلامان حلقه به گوش اسرائیل باشن و خواستهای اونا رو میخوان به ایران تحمیل کنن تا هزار سال دیگه هم ایران زیر بار این زور نمیره. اگر میخواید نتیجه بگیری آقایون باید به فکر خودشون و ملت خودشون باشه نه اسرائیل. و سلام.
واقعا ما که نفهمیدیم مسئله هسته‌ای مردم که آقایون اعلام میکنن مسئله هسته‌ای مسئله اصلی مردمه چی هست این هسته‌ای ما نفهمیدیم آخرش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بنابر تازه ترین آمار پایگاه آماری اتحادیه اروپا، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه مارس گذشته با افزایش 27% نسبت به ماه قبل از آن به 530 میلیون یورو رسید. در این زمینه امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد صحبت میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از این آمار چیه؟
تا پیش از بحران هسته‌ای ایران و غرب اتحادیه اروپا از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود، اما در سالهای اخیر و به خصوص سال گذشته رابطه تجاری ایران و اتحادیه اروپا به کمترین میزان خودش رسید که در 15 سال اخیر سابقه نداشته و به یک سطح بسیار ناچیزی رسید. این آمار جدید رو باید با احتیاط به فال نیک گرفت، هرچند میزان همکاری بازرگانی ایران با اروپا هنوز چندان گسترده نیست، ولی اگر تداوم داشته باشه میتونه نشانه آغاز نو باشه و به پیشرفت رابطه ایران و اروپا کمک بکنه و تأثیر مثبتی داشته باشه بر اقتصاد ایران.
به این ترتیب که شما میگید آقای علوی، این میتونه سرفصل تازه‌ای برای افزایش همکاری بازرگانی بین ایران و اتحادیه اروپا باشه؟
بله همینجوره. اون چی که از این آمار برمیاد اینه که اروپایی‌ها در حال افزایش صادرات خودشون به ایران هستن. مقایسه آمار صادرات و واردات نشون میده که هرچند واردات اروپا از ایران هنوز راکده، ولی صادرات به ایران یک جهش داشته. شرط تداوم این فرایند صعودی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و به اون مشروطه و البته باید واردات اروپا از ایران که غالبا نفت هست افزایش پیدا بکنه تا به نوعی تعادل ایجاد بشه میان صادرات و واردات اروپا و ایران.
این افزایش همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا چه مزیت‌های دیگه‌ای داره آقای علوی؟
مزیت‌های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی بر این افزایش همکاری بازرگانی مترتبه. مثلا قیمت تمام شده کالاها و خدمات وارداتی کاهش پیدا می‌کنه و کیفیت اونها هم احتمالاً ارتقا پیدا خواهد کرد. با ورود ایران به شبکه بازرگانی بین‌المللی مزیت‌های مدیریتی و بازرگانی دیگری هم نصیب ایران خواهد شد و فرهنگ مدیریتی و سازمانی هم بهبود خواهد پیدا کرد.
به این ترتیب که شما میگین آقای علوی، طبیعتاً این افزایش همکاری یک سری بازنده داره و یک سری برنده. میخواستم از شما بپرسم برندگان و بازندگان همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا چه کسانی هستند؟
برندگان افزایش همکاری بازرگانی ایران و کشورهای اروپایی مصرف کننده داخل ایرانه، چون اگر انحصار شبکه توزیع داخلی و وارداتی شکسته بشه بیشتر میشه. بالعکس رانتخاران داخلی و بین المللی، گروهایی که از انحصار کالا و خدمات و یا قاچاق سود میبرن، البته از گسترش همکاری مستقیم ایران و اروپا خرسند نخواهند شد و زیان خواهند.
منظورتون دلالان و واسطه گران است؟
انواع دلالان، قاچاقچیان و واسطه گرانی که از این موقعیت سوء استفاده کردن و کالاها رو گرانتر و با کیفیت بدتری به بازار داخلی ایران عرضه کردن.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مثل هر روز با شما مروری میکنیم صفحات نخست روزنامه های امروز رو و با روزنامه اعتماد شروع میکنید که تیتر و مطلبی درباره مذاکرات هسته‌ای چاپ کرده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته همه امیدوارند به جز کاسبکاران تحریم، و از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی نوشته که توافق هسته‌ای ممکن هست، تصاویر مبهم باید برطرف بشه. آقای سیروس ناصری هم که پیشتر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده، در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که زمان به سود ایران هست و توافق جامع هسته‌ای امکان پذیر هست. عکسیه که این روزنامه هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که درباره تحریف تاریخ و از جمله ماجرای مکفارلین اشاره کرده و گفته که آیت الله خمینی در جریان حضور و سفر و ملاقات ها با مکفارلین بوده.
روزنامه جوان هم در صفحه اول خودش هشدار ظریف درباره شکست مذاکرات با 5+1 رو تیتر کرده.
بله، روزنامه جوان برعکس روزنامه اعتماد اظهارات آقای محمد جواد ظریف رو مثبت ارزیابی نکرده و در تیتر یک اون رو هشداری درباره شکست مذاکرات با 5+1 توصیف کرده و در این حال از قول آقای ظریف نوشته که نباید فرصت یک بار دیگر مثل سال 2005 از دست بره. این روزنامه انتقاداتی هم به روزنامه هایی که روز گذشته کمتر توجه نشون داده بودن به پایان مذاکره دور چهارم مذاکرات وین اشاره کرده و اون رو عبور شیفتگان ژنو از وین 4 توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند خبر هشدار دهنده ای چاپ کرده که در صفحه اولش هم تیترش رو زده درباره نابودی جنگل‌های ایران.
بله، روزنامه شهروند نوشته که هیچ کس دلواپس نیست و ایرانیان پیشتاز در نابودی جنگل‌ها هستند. بنوشته این روزنامه روزانه 785 هکتار از جنگل‌های ایران تخریب میشن. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره درگذشت حسین پرتوی، عکاس قدیمی مطبوعات، و در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش هم اشاره به زیان 7000 میلیارد تومانی از جیب مردم در جریان اشاره کرده به زیان 7000 میلیارد تومانی که عجیب مردم انجام شده و این خبر رو به نقل از تحقیق و تفحص از طرح‌های فولادی منتشر کرده.
البته اشاره کنم که شما در بخش بعدی نگاهی به مطبوعات مفصلاً به مسئله نابودی جنگل‌ها خواهید پرداخت. آقای رفیع‌زاده، شبکه قاچاق در بازار تلفن همراه تیتریست در صفحه اول روزنامه ایران.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک گزارش داده که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فقط حدود 9% از گوشی‌های خارجی که در ایران به فروش میره از مبادی رسمی وارد کشور شده و بقیه‌اش همش قاچاق هست. عکسیه که این روزنامه هم دیدار آقای حسن روحانی با شماری از هنرمندان و نخبگان هست که آقای روحانی در کنار آقای حسین علیزاده از شعرهای برجسته موسیقی سنتی ایران رو نشون میده.
تورم از مرز 30% گذشت، این تیتریست که در صفحه اول جهان صنعت میبینیم.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش بانک مرکزی رو مورد توجه قرار داده و نوشته که بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم تولید از مرز 30% گذشته. آقای شافعی هم به نوشته این روزنامه هشدار داده به مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی که از تحلیل‌های حماسی دست بردارن. به ویژه ایشون تاکید کرد برمیگرده بر بیکاری 40 میلیون ایرانی که باید چاره‌ای برای اون اندیشیده بشه. یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه شورای رقابت افزایش 5 تا 25 درصدی قیمت خودرو رو تصویب کرده.
روزنامه مردم سالاری هم در صفحه اول خودش به سخنان محمد جواد ظریف پرداخته.
بله، روزنامه مردم سالاری هم در تیتر یک از قول آقای ظریف نوشته توافق جامعه هسته‌ای شدنی است. عکس یک این روزنامه عکس‌های مجموعی از عکس‌هایی است از بیمارانی که آواره در گوشه خیابان‌ها در کنار بیمارستان‌ها هستند و بیمارستان‌ها اونها رو پذیرش نمی‌کنند، در حالی که همین چند هفته پیش مقام‌های دولت اعلام کردند که وزارت بهداشت تمام مردم رو کسانی که مراجعه کنند به بیمارستان خواهد پذیرفت و حتی 90% هزینه اونها رو هم پرداخت خواهد کرد.
و روزنامه شرق سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مکفارلین رو به عنوان تیتر بزرگ انتخاب کرده.
بله، روزنامه شرق هم سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو بازخوانی هاشمی از سفر مکفارلین توصیف کرده و یک گزارش هم داره. این شماره روزنامه شرق درباره زنجیره لغو و اخلال در برگزاری مراسم ها از سوی گروه های فشار، عکس یکیش هم داوود میرباقری هست که در گفتگو با روزنامه شرق درباره پیدا و پنهان سریال تازه خودش شاهگوش حرف زده.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته فکری برای این گرانی بکنید، بیشتر مغازه‌داران کسادند به خاطر اینکه قدرت خرید اکثر مردم کم شده. امضا آریان از سر پل ذهاب، فکر میکنم منظورشونه چون بقیهش نرسیده. شنونده دیگری نوشته آش به حدی شور بود، داروغه هم فهمید. آقای روحانی فرمود ایمان و هویت مردم را ماهواره از بین نمیبرد. بعدیشون اضافه کرده بله 35 سال دروغ و فساد و جنایت به نام اسلام ایمان مردم را از بین برد. امضا خ از سنندج. شنونده دیگری از پخش ترانه های شاد رادیو فردا تشکر کرده و شنونده دیگری نوشته مردم ایران توسط رادیو فردا اعتراض خود را به گوش حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی میرسانند، اما غافل از گوش شنوا. آنها هم تمدن غنی و هم محیط زیست طبیعی طبیعت زیبای ایران را از بین میبرند و همچنان سکوت کرده ایم. امضا طاهره از فردیس. شنونده دیگری هم نوشته شما که گفتید که موج متوسط درست میشه، هنوز درست نشده. ایشون گفته که در ارومیه ساعت 8 قطع میشه موج متوسط. باز هم پیام ایشون رو به اطلاع مسئولان خواهیم رسوند و امیدواریم که رفع اشکال بشه و همه شنوندگان بتونن از طریق موج متوسط رادیو فردا رو گوش کنن. بریم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آمادگی اتریش عصر یکشنبه برابر تیم ملی بلاروس به میدان رفت و در پایان به تساوی بدون گل رضایت داد. شاگردان کارلوس کیروش که در حال آمادگی برای جام جهانی 2014 برزیل هستند، طی هفته آینده در اردوی اتریش دو بازی تدارکاتی دیگر با مونتنگرو و آنگولا در برنامه دارند. در گزارشی که دیشب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی محمد نبی سرپرست تیم فوتبال ایران از ملحق شدن همه لژیونرها به اردوی این تیم خبر داد.
آقای دژاگر همین یک ساعت پیش رسید که الان در مسیر استادیوم هست و آقای شجاعی هستش که ایشون هم فردا به ما ملحق میشه. تقریبا اردو کامله.
تیم فوتبال ایران در جام جهانی برزیل 2014 با تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی در یک گروه قرار دارد و اولین دیدار خود را روز 26 خرداد با نیجریه برگزار خواهد کرد. هیئت مدیره جدید باشگاه استقلال روز گذشته رأی به ابقای امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم داد. بهرام افشارزاده که دو روز پیش به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال انتخاب شد، قرار است امروز در محل این باشگاه با قلعه‌نویی در مورد بستن تیم فوتبال استقلال برای فصل بعد گفتگو کند. از باشگاه پرسپولیس خبر می‌رسد که نمایندگان این باشگاه برای حل مشکل حساب‌های بانکی مسدود شده در حال رایزنی با اداره مالیات و بانک مرکزی هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از دردسرهای علیرضا رحیمی مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس بدهی 3 میلیارد و 800 میلیون تومانی به اداره مالیات است. تیم فوتبال یوونتوس که از چند هفته قبل قهرمانیش را در سری آ ایتالیا مسجل کرده بود، روز یکشنبه با پیروزی 3 گله برابر کالیاری 102 امتیازی شد و با ثبت یک رکورد تاریخی از نظر کسب امتیاز فصل جاری را با رکورد شکنی به پایان برد. کریس رونالدو مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا و لوئیس سوارس بازیکن تیم لیورپول انگلیس هر دو با به ثمر رساندن 31 گل در فصل جاری برای تیم‌هایشان هم آقای گل لالیگا و لیگ برتر شدند و هم کفش طلای فوتبال اروپا را مشترکاً تصاحب کردند. و در فینال مسابقات تنیس 1000 امتیازی روم شب گذشته، نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 2-1 رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول جهان 2-0 سارا ایرانی